دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. پلیس مالزی میگوید یکی از دو مسافر هواپیمای مفقود شده ایرانی بوده است. حسن روحانی گفت تیم مذاکره کننده هسته‌ای زیر نظر شورای عالی سیاست‌گذاری فعالیت می‌کند. و ویکتور یانوکوویچ همچنان خود را رئیس جمهور قانونی اوکراین دانست. به مالزی می رویم. پلیس این کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد یکی از دو مسافر هواپیمای مفقود شده مالزی که با گذرنامه روبوده شده سوار این هواپیما شده بود، یک پناهجوی 19 ساله ایرانی بوده که از طریق پکن رهسپار آلمان بود. هم اکنون توماج تاهباز از کوالالامپور روی خط رادیو فرداست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اطلاعات و تحولاتی که در این باره رخ داده. توماج، اگر که صدای منو میشنوی بهت سلام میکنم و دوست دارم که پیش از هر چیز به این بپردازیم که طبق بیانیه‌ای که پلیس داده و کنفرانس خبری که بوده، اعلام شده که یکی از این مسافران هویت ایرانی داشته. اطلاعات و جزئیات بیشتر در این باره چی است؟
البته این رو از اول بگم که از همین دیروز که در واقع مقاله فاینانشال تایمز منتشر شد که یک واسطه ایرانی بلیط‌ها رو در پاتیا در تایلند خریده، دیگه تقریبا میشد حد زد که برای دست کم یک ایرانی، حالا میگن یک ایرانی ولی احتمال داده شده که حتی دو ایرانی بودن، هر دو تاشون یعنی ایرانی بودن، حالا هنوز بوده رسمی منتشر نشده. اون موقع البته پلیس چیزی رو نه تکذیب کرد نه تایید کرد، ولی به ظاهر به نظر میرسید که یکی از کسانی که دست کم یکی از کسانی که پاسپورت تقلبی داره یک مسافر ایرانی بوده. بیشتر از این چیزی نگفتم، به اضافه اینکه تاکید کردن همچنان که احتمال اینکه این شخص با یک شبکه تروریستی رابطه داشته یا خودش تروریست بوده بسیار کمه یا کمه، این چیزیه که چندین بار تا به حال تاکید شده، توی آخرین کنفرانس خبری هم که در این مورد برگزار شده بود بازم روش تاکید شده.
این تاکیدی که صورت گرفته میتونی بگی که دقیقاً بر اساس چه چیزی پلیس این تاکید ویژه رو داشته روی این قضیه؟
پلیس فاش کرده، ظاهرا به تازگی فاش کرده که مادر این شخص بلافاصله بعد از این که هواپیما ناپدید میشه، یعنی بلافاصله اندکی بعد از این هواپیما ناپدید میشه، از بزن این که از ترس این که این احتمالاً اینطور که مادرش گفته پاسپورت دزدی داشته یا پاسپورت تقلبی داشته یا پاسپورت خریداری شده داشته، به هر حال با پلیس تماس گرفته و گفته که منتظر پسرش بوده در آلمان و حد میزنه که این پسر با یک پاسپورت تقلبی قصد ورود به آلمان رو داشته. این از جمله مسائلیه که روش تاکید شده. به اضافه اینکه پلیس مالزی گفته که بک‌گراند یا تاریخچه و در واقع سوابق این پسر رو نگاه کرده، دست کم درباره این پسر 19 ساله، و به چیز خاصی نرسیده که نشون بده که به یک شبکه تروریستی یا جایی به شکلی در واقع وصل میشه. این جمله از جمله مهمترین مسائلی بوده که توی همین یکی دو روز گذشته منتشر شده. به اضافه اینکه اینو بگم که احتمالاً پلیس تحقیقاتش رو خیلی قبل‌تر از این آغاز کرده و این چیزایی که تا به حال منتشر میشه، چون وقتی که صحبت از پاسپورت مفقود شده شد، اون شخص ایتالیایی، یکی از کسایی که در واقع نفر دومی که هنوز نمیدونیم که به طور رسمی پاسپورت اون دستش بود، بلافاصله پلیس به پلیس تایلند به اون مراجعه کرده بود، چون این شخص ایتالیایی هنوز در فوکت، در جزیره فوکت در تایلند سر می‌بره. بنابراین نشون میده که از همون موقع تحقیقات پلیس آغاز شده بود و این شخصا رو پیدا کرده بودن حتی قبل از اینکه این موضوع به صورت رسانه‌ای منتشر بشه.
اما صحبت از این شد که خب پلیس پیش از این همونطوری که اشاره کردی تحقیقاتش رو آغاز کرده بوده، الان صحبت از چه سناریوهایی هست در خصوص این هواپیما با توجه به اینکه هنوز هم به نتیجه خاصی این جستجوها نرسیده؟
فقط یک مثالی بزنم، در اندونزی در سال 2007 یک هواپیمای آدامیر سقوط کرد، 8 روز طول کشید تا اولین قطعه هواپیما رو پیدا بکنن. البته آدامیر با شرکت هوایی خطوط هوایی مالزی قابل مقایسه نیست، خطوط هوایی مالزی از بهترین ها، آدامیر قبلا هم با انتقادهای روبرو بوده. به هر حال اون چیزی که قبل از همه میگن اینه که این احتمال مطرحه که این اتفاقی که افتاده به هیچ دلیل، چون نه یک سیگنال اضطراری یا یک هشداری فرستاده شده به زمین، نشون دهنده اینه که یک اتفاقی افتاده که خیلی سریع این اتفاق افتاده و خلبان و حتی ماشین‌های حسگر داخل بوئینگ 777 نتونستن بهش واکنش نشون بدن و به همین دلیل موضوع انفجار این چیزا اتفاق افتاد. ولی آخرین خبرها نشون میده که باز هم خبرهای رسما تایید نشده، اینکه بنابر ماهواره‌های جاسوسی اون چیزی که آمریکا تا به حال رصد کرده و دیده، هنوز انفجار به اسلام میگن میدوی اکسپلوژن یا انفجار میانه راه که کوی در وسط آسمان چیزی منفجر بشه، تصاویری ازش دیده نشده، یعنی که حتی این رو هم هنوز نتونستن ثابت بکنن که یک انفجار هوایی بوده. سناریوی دیگه که مربوط میشه در واقع باز هم به این که کسی هواپیما رو ربوده یا قصد ربودن داشته. حتی پلیس مالزی این رو مطرح میکنه که ممکنه کسی قصد خودکشی داشته و قبل از اون یک بیمه عمر خیلی بزرگ واسه خودش خریده بوده که وقتی در واقع این هواپیما سقوط میکنه اون بیمه عمر بره به خانواده‌اش یا مثلا به طلبکارای احتمالی از این حرفا. پلیس میگه که داره درباره همه مسافرها تحقیق میکنه تا بدونه که احتمالاً کسی قصد همچین کاری داشته یا نه. این چیزی که قبلا هم گفته بودن، بازم این سناریو مطرح میشه، یعنی این که احتمالاً کسی میخواست هواپیما رو بدزده یا مثلا اون رو منفجر کنه یا هر چیزی شبیه به این. به اضافه همه اینها سقوطش به داخل دریا هست که اگه سقوط به طور معمول داخل دریا اتفاق افتاده باشه مثل چیزی که در ایر فرانس سال 2009 رخ داد، قاعدتاً باید یه قطعاتی پیدا میشد که هنوز هیچ قطعه‌ای پیدا نشده و الان در واقع محل جستجو رو خیلی بی‌بزرگتر از اون چیزی که قبلا بوده کردن. حالا دیگه حتی زمین‌های اطراف دریا رو هم دارن جستجو میکنن و به ساحل غربی شبه جزیره مالزی، یعنی بخش غربی کشور مالزی هم اومدن و دارن جستجو میکنن، شاید هواپیما اونجا باشه. تا وقتی که قطعه‌ای از این هواپیما پیدا نشه هیچ در واقع اظهار نظر مشخص یا حتی چیز مشخصی نمیشه گفت.
توماج تاهباز خبرنگار از کوالالامپور ما رو همراهی میکرد در این بخش خبری. ساعت 6:35 بعد از ظهر در کوالالامپور و در ایران 2:06 بعد از ظهر. خبرها رو ادامه میدیم از این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت تیم مذاکره کننده هسته‌ای علاوه بر شورای عالی امنیت ملی زیر نظر یک شورای عالی سیاست‌گذاری فعالیت میکند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای روحانی در دیدار با اعضای فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی همچنین گفت دولت در حوزه سیاست خارجی تا کنون قدم‌های مناسبی برداشته و در حال برداشتن گام‌های جدید برای توافق نهایی است. آقای روحانی توضیح بیشتری درباره شورای عالی سیاست‌گذاری و اعضای آن نداد. از دیگر سو احمد توکلی و مسعود میرکاظمی منتقدان اقتصادی دولت 11 در گفتگو با خبرگزاری فارس از سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی انتقاد کردند. مسعود میرکاظمی در گفتگو با این خبرگزاری انتقادات تند ماه‌های اخیرش از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت را ادامه داده و او را به سیاسی کاری و بی‌صداقتی در پرونده بابک زنجانی تاجر میلیاردر زندانی متهم کرده است. نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفته نفوذ دستیاران آقای زنجانی در دوره وزارت بیژن نامدار زنگنه بیشتر شده است. خبرگزاری فارس همچنین به نقل از احمد توکلی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی از فشار بعضی از نزدیکان دولت برای جلوگیری از پیگیری آنچه او فساد در پتروشیمی ها خواند خبر داده است. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری مخلوع اوکراین روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در شهر روستوف در روسیه همچنان خود را رئیس جمهوری قانونی اوکراین و فرمانده کل قوای این کشور دانست و گفت انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در 5 فروردین در اوکراین برگزار شود غیر قانونی است و او به زودی به اوکراین باز می‌گردد. از دیگر سو وزارت خارجه آمریکا خواهان اثبات آمادگی روسیه برای گفتگوهای جدی جهت حل دیپلماتیک بحران اوکراین شد. بیشتر بشنویم در گزارش نادر صدیقی از واشنگتن.
در پی ادعای وزیر خارجه روسیه مبنی بر خودداری همتای آمریکاییش از سفر به مسکو با هدف ادامه تلاش‌های دیپلماتیک بر سر بحران اوکراین، در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام داشت که هیچ گونه توافقی برای سفر جانکری به مسکو صورت نگرفته است. خانم جن پساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بعد از ظهر دوشنبه در دیدار روزانه با نمایندگان رسانه‌ها تاکید کرد که هیچ سفری برنامه‌ریزی نشده بود که لغو شود. آقای کری هفته گذشته با آقای لاوروف ملاقات داشت و البته که گزینه سفر نیز همچنان و در هر زمان لازم فراهم است. او افسود که روز شنبه وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای روسیش چند پیشنهاد را با او در میان گذاشت. خانم پساکی افسود در جریان مکالمه اخیر با وزیر خارجه روسیه جان کری تصریح کرد که از گفتگوهای بیشتر در زمینه چگونگی کاهش بحران در اوکراین استقبال می‌کند، مشروط بر اینکه شواهد محکمی از آمادگی روسیه برای چنین گفتگوهایی ارائه شود. سرگئی لاوروف بامداد دوشنبه پس از دیدار با ولادیمیر پوتین در شهر سوچی گفت که پیشنهاد سفر به مسکو از جانب جان کری مطرح شده بود. آقای لاوروف افسود که ما از وزیر خارجه آمریکا دعوت کردیم که هر چه زودتر حتی امروز به روسیه بیاید. جان کری نخست دعوت ما را پذیرفت، ولی سپس روز شنبه تلفنی اطلاع داد به دلیل اینکه مدارک دیگری در واشنگتن در دست تهیه است، مایل است این سفر را به تعویق اندازد. او این مدارک را روز یک شنبه در اختیار من قرار داد و پس از بررسی پرسش‌های فراوانی برای ما ایجاد شد. لاوروف میگوید که مسکو پیشنهاد خود را برای حل بحران و با تکیه بر منافع روسیه در اوکراین آماده کرده است. بحران اوکراین از هنگام ورود سربازان روسی به شبه جزیره کریمه که بخشی از اوکراین است بالا گرفته. روز دوشنبه بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز از طریق سخنگوی خود خواستار خویشتنداری طرفها در مسئله اوکراین شد. استفان دوژاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل با تاکید بر اینکه رویدادهای اخیر در کریمه بیشتر به عمیق‌تر شدن بحران انجامیده، از تمام طرفهای درگیر خواست تا از اقدامات شتاب زده و تحریک‌آمیز بپرهیزند. او گفت جامعه جهانی باید به بازیگران اصلی این بحران برای آرام کردن اوضاع کمک کنند، چرا که وخیم‌تر شدن اوضاع پیامدهای بسیار جدی برای مردم اوکراین، منطقه و تمامی جامعه جهانی خواهد داشت. روز چهارشنبه آینده نخست وزیر اوکراین وارد واشنگتن خواهد شد تا با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید نیمروز دوشنبه گفت که ایالات متحده این نکته را برای دولت اوکراین روشن ساخته که پشتیبانی واشنگتن به جهت اقدام مسئولانه دولت و پارلمان اوکراین در قبال بحران صورت می‌گیرد و آمریکا می‌کوشد که کمک‌های مستقیم در اختیار اوکراین قرار دهد تا در این برهه دشوار بتواند اقتصاد خود را ثبات بخشد و به شرایط رشد اقتصادی بازگردد. او افزود که آقای اوباما مشتاق دیدار با نخست وزیر اوکراین است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. در اینجا فرصتی فراهم شده تا پیام‌های تلفنی شنوندگان رو با هم بشنویم. اگر شما نظری دارید، سوال روز ما در خصوص سفر کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران بوده و به طور کلی درباره سیاست خارجی دولت حسن روحانی با کشورهای اروپایی، شما این سیاست رو چگونه بررسی می‌کنید؟ سفر خانم اشتون رو چه نگاهی بهش دارید؟ 2042212212 در اختیار شماست تا نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون بخش حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
من با سیاست خارجی دولت آقای روحانی کاملا موافقم، با سفر خانم اشتون بیشتر موافقم و امیدوارم که بهتر و بیشتر و بسیار زودتر از اینا ما بتونیم با جامعه جهانی ارتباط دوستانه برقرار کنیم، وارد تجارت بین‌المللی بشیم. ما با همه کشورها میخوایم دوست باشیم، در صلح باشیم و از جنگ بیزاریم، متنفریم از جنگ.
از عکس العمل حکومت ایران چنین برمیآید که کسانی که جوانان بیگناه زندانها زیر شکنجه به قتل میرسانند کار بدی نکردند، ولی خانم اشتون جهت دلداری با مادر ستاره بهشتی دیدار کرده مثل اینکه جرمی را مرتکب شده.
در مورد اینکه خانم کاترین اشتون به تهران تشریف بردن، به ایران رفتن، بگم که بی نهایت تعجب کردم و خیلی خیلی خوشحال شدم که ایشون ملاقاتی با مادر ستار بهشتی داشتن. از این نظر خوشحالم که شاید کاری برای حقوق بشر ایران انجام بدن.
450 تومن زدم، 450,000 تومن با نقشه و کلک دار کردن از مردم میگیرن، اجازه میخوان 45,000 تومن دادن برگردونن. اونم دارن حق بازی در میارن و ترفندی به کار بریزن که اونم بلوز کنند و به مردم ندن. واقعا کسایی هستن که به شوم شب معتادن، ولی اینا به فکر نیستن که
ما فقط اظهار نظرمون راجع به گرفتن اون یارانه 150 وکیل ایرانه. آقا نگیرید دیگه، لطف کنین اینو پخش کنین، نگیرید. همه ما نمیگیریم، ما همه محتاجیم ولی نمیگیریم. خانم اشتون هم آمد اینجا باید طبق دولت ایران رفتار میکرد. خیلی هم ممنون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر شنونده یه سرخط آخرین و تازه ترین خبر.